رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. امروز 25 سنبله مصادف است با 15 ماه سپتامبر. ابتدا سرخط خبرها.
اعلام حالت اضطرار در 2 ساحه جنوبی انگری، عاجز شدن سربستان در مقابل سیل از مهاجرین و 3 روز درگیری پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در بیت المقدس.
با تعقیب شنیدن مشروع خبرها، گزارش هایی داریم از آغاز دور 3 کمپاین پولیو یا فلج اطفال در ولایت نیمروز، اقدامات ناکافی کشورهای اروپایی در امور مهاجرین و همچنان بازسازی شهر بالتیمور ایالت مریلند امریکا. بارز سلام، صفیه حساس گرداننده این برنامه هستم، اما ابتدا ژیلا سمیعی تفصیل خبرها را تقدیم میکند.
با عرض سلام، با اعلام حمایت کامل محمد یعقوب پسر ارشد و ملا عبدالمنان برادر ملا عمر از ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان، نماینده ویژه حکومت ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت که وی امیدوار است مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان به زودی از سر گرفته شود. جرد بلانک روز سه‌شنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان برای از سرگیری مذاکرات با طالبان آماده است. او ابراز امیدواری کرد که طالبان به زودی به پای میز مذاکره برگردند و دیگر هیچ چیز روند مذاکرات صلح را از مسیرش خارج نکند. آقای بلانک قبل از سفر به اسلام آباد در کابل با مقامهای ارشد حکومت افغانستان ملاقات کرده بود. حکومت انگری در 2 ساحه جنوبی آن کشور حالت اضطرار را اعلام کرد تا بتواند از ورود مهاجرین به اتحادیه اروپایی جلوگیری کند. این اقدام ساعات بعد از مسدود شدن گذرگاه مرزی بین سربستان و انگری صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
خبرنگار صدا امریکا گزارش می‌دهد که در نزدیکی این مرز در کنار جاده با چند جوان افغان مقابل شد که راه خود را گم کرده بودند. جوانان افغان گفتند که قصد رفتن به آلمان را دارند و 3 روز است غذا نخوردند و مجبور شدند تا خود را به پلیس هنگری تسلیم کنند. مقام‌های امنیتی می‌گویند آنها را دوباره به سربستان خواهند فرستاد. این در حالی است که سفیر آلمان در افغانستان به مقامات و مردم آن کشور ابلاغ کرد که آنچه در مورد آلمان شنیدند باور نکنند. سفیر آلمان در کابل گفت در حال حاضر تنها حدود 1/3 درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در آلمان پذیرفته شده است.
با مسدود شدن مرز سربستان با هنگری، سربستان می‌گوید دیگر قادر به رسیدگی به سیل از مهاجرین نمی‌باشد. اویکا داسک وزیر خارجه سربستان گفت که بازگشت مهاجرین از انگری به سربستان غیر قابل قبول است، به ویژه که شمار بیشتر مهاجرین همه روز از طریق یونان و مقدونیه داخل سربستان می شوند. حکومت انگری اعلام کرده است که جدی و سخت گیرانه با مهاجرین غیر قانونی رفتار کرده و اگر کسی به صورت غیر قانونی داخل قلمرو انگری شود شاید به 3 سال حبس محکوم گردد. اعضای دموکرات مجلس سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه بار دیگر مانع تلاش جمهوری خواهان برای رأی گیری روی رد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان شدند. تفصیل بیشتر را صفیه حساس می‌شنوید.
اعضای جمهوری خواه مجلس 100 نفره سنا برای اعلام پایان مباحثات و آغاز رایگیری روی رد توافق هسته‌ای با ایران نیاز به حداقل 60 رای داشتند که موفق به اخذ آن نشدند. هفته گذشته نیز دموکرات ها با 42 رای در سنا مانع رد این توافق شدند، اما جمهوری خواه ها برای اخذ امتیاز سیاسی علیه دموکرات ها جلسه 2 را دایر کردند. سناتور میچ مک‌کنال رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا که از نتیجه نشست روز سه‌شنبه ناراحت بود، برای بار سوم روز پنج‌شنبه را برای رایگیری روی این توافق تعیین کرد. اگر در نشست 3 مجلس سنا لایحه پیشنهادی جمهوری خواهان تایید شود، بر اساس آن رئیس جمهور اوباما قادر بر رفع تعزیرات علیه ایران نخواهد شد، مگر اینکه ایران اول اسرائیل را بر رسمیت بشناسد و محبوسین آمریکایی در ایران را آزاد کند.
برای سومین روز متواتر درگیری بین پلیس اسرائیل با معترضان فلسطینی در بیت المقدس ادامه یافت. لوبی سامره سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که پلیس اوایل صبح سه‌شنبه به خاطر متفرق کردن گروهی از معترضان که داخل مسجد الاقصی شده بودند وارد این مسجد شد و گفت که معترضان بر پلیس سنگ و بوتل‌های آتش‌زا پرتاب کردند. و افزود در این رابطه دو فلسطینی بازداشت شد و 5 افسر پلیس در این خشونت‌ها جراحت سطحی برداشت. در حالی که نگرانی ها از ناحیه افزایش ارسال مساعدت های نظامی روسیه به سوریه افزایش یافته است، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه تا یک تماس تلفنی با سرگی لاواروف همتای روسیش خواستار رفع ابهام در مورد تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید به نظر میرسد روسیه در حال ایجاد یک پایگاه هوایی در شهر ساحلی لاذقیه سوریه میباشد. و قصر سفید تایی اعلامیه ای گفت که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 25 سپتامبر میزبان شی جی پینگ رئیس جمهور چین در واشنگتن خواهد بود. اعلامیه آکیست که سفر آقای شی فرصت را برای گسترش همکاری ایالات متحده و چین روی مسائل جهانی منطقه‌ای و موضوعاتی که به منافع دو جانب است فراهم می کند و در این حال رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور شی را قادر می سازد تا به مسائل مورد اختلاف به صورت سازنده توجه کنند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 صبح وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنایی صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقامات وزارت صحت عامه میگویند که امروز دور سوم کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال را در ولایت نیمروز آغاز میکنند. مقامات وزارت صحت عامه از والدین خواست تا با تیم های صحی کمک کنند و کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین نمایند. در این رابطه مکیه منیر گزارش دارد.
کمپاین دور سوم واکسین پولیو در ولایت نیمروز آغاز می‌گردد. وزارت صحت عامه از والدین می‌خواهد که با تیم‌های واکسین همکاری نمایند تا اطفالشان از واکسین باز نمانند. قبل از این نیز دو دور کمپاین جوابدهی در مقابل واقعه پولیو در این ولایت راه اندازی شده بود. این کمپاین ها بعد از آن در این ولایت برای انداخته شد که اخیراً یک واقعه مثبت پولیو در نیمروز تثبیت گردید که در نتیجه آن یک پسری که بیشتر از 3 سال عمر داشت و واکسین های پولیو را به صورت مکمل در کمپاین ها نگرفته بود فلج گردید. این دور کمپاین از تاریخ 16 الی 18 سپتامبر برای مدت 3 روز در این ولایت ادامه می‌یابد. سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه با صدای آمریکا در مورد گفت:
فردا دور سوم کمپاین جوابدهی در مقابل کیس در ولایت نیمروز آغاز بشود و از تمام والدین خواهش میکنیم همراه تمام تیمهای یارضاکارا کمک کرده و اطفالشان را در مقابل مرض پولیو واکسین نمایند.
در این دور کمپاین به تعداد 79,173 طفل زیر سن 5 سال توسط حدود 650 کارمند صحی واکسین پولیو می‌گردند. دکتر پرویز افزود که کمپاین واکسین پولیو در تمام ولسوالی‌های این ولایت آغاز می‌گردد و تیم‌های آنها به دورترین نقاط برای تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال می‌روند. با گفته ای رئیس معافیت کتلوی در تمام ساحات بررسی شده در حال حاضر کدام تهدید امنیتی را در مقابل تطبیق کمپاین پولیو در این ولایت نمی بینند. اما او افزود که بعد از کمپاین معلوم خواهد شد که چی تعداد از اطفال تحت پوشش قرار می گیرند.
تا فعلا خود چیز مشکل بر نخوردیم و اکثرا مشکلات بعد از کمپاین رو نمامش.
با گفته ای دکتر پرویز در دور قبلی تمام ساحات در این ولایت تحت پوشش واکسین پولیو قرار گرفته است. افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که هنوز هم ویروس پولیو در آن وجود دارد و هر سال اطفال قربانی این مرض می‌گردند و فلج می‌شوند. اما افغانستان تصمیم دارد که تا نیمه سال 2016 میلادی گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف سازد.
کمپاین تزریق پیچکاری و تطبیق دو قطره واکسین ضد پولیو از 22 تا 27 سنبله در 8 ولسوالی ولایت قندهار آغاز گردیده که توسط کارمندان مسلکی صحت عامه انجام می شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین ضد پولیو کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
اداره بین المللی مهاجرت هشدار می دهد که اگر اتحادیه اروپا روی چگونگی رسیدگی به پناهجویان و مهاجرانی که به سوی کشورهای غربی در حرکتند با وقت اقدام نکند، این جریان هلاکت‌های بیشتری را در قبال خواهد داشت. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
سپتامبر سال جاری برای پناهجویان سال مرگباری بود. اداره بین المللی مهاجرت از افزایش آمار این پناهجویان گزارش داده می گوید که فقط در چند روز اخیر 72 پناهجو جانهایشان را در هنگام عبور از جزایر یونان از دست دادند. معلومات به دست آمده از محافظین سواحلی در ترکیه نشان می دهد که تقریبا 13 پناهجو از آغاز ماه سپتامبر تا کنون که 15 روز بیشتر نمی شود در آبهای ترکیه از بین رفتند. لینارد دولی سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت می گوید که هلاکت 13 پناهجو این ماه را مرگبارترین ماه در 2 سال قرار داده است. وی همچنان می گوید که وضعیت رو به وخامت نهاده است.
As the seasons turn and as the weather gets colder and as the dangers increase.
او می گوید در حالی که هوا تغییر کرده، سردتر می شود و خطرات نیز افزایش می یابد، ما نگران هستیم که عدم تصمیم کشورهای اروپایی منجر به تلفات بیشتر خواهد شد. نشست وزرای شورای اروپا در بروکسل روز گذشته نتوانست که روی اسکان 120 هزار پناهجو در 23 کشور عضو اتحادیه اروپایی از طریق سیستم سهمیه بندی اجباری به توافق برسد. تعداد پناهجویان به یونان و ایتالیا رو به افزایش است و برخی از کشورهای مرکزی اروپا نمیخواهند تا بار پناهجویان را بردارند و یا هم پناهجوی را در کشور خود بپذیرند. در همین حال هنگری نیز سرحد خود را با سربستان با نصب سیم خاردار در برابر ورود پناهجویان مسدود کرده و وضعیت بحرانی را در دو منطقه نزدیک به آن سرحد اعلام کرده است. این اقدام ساعت‌ها بعد از آن گرفته شد که هنگری مسیر منتهی به سربیا را مسدود کرده است. این راه نقطه ورودی غیرقانونی برای پناهجویان است. در میان این همه پناهجویان، گروه‌های پناهجوی افغان نیز دیده می‌شود. این افغان‌ها به صدای آمریکا گفتند که 3 روز می‌شود که آنان گرسنه و تشنه هستند و چیزی برای خوردن ندارند. در همین حال دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی از کشورهای عضو آن اتحادیه به خاطر ناکامی در تأمین بودجه کافی جهت رسیدگی به مشکلات برخاست از موج مهاجرت به شدت انتقاد کرد. در جمع پروژه‌های مختلف اتحادیه اروپایی مشغول ایجاد یک صندوق پولی اعتباری به ارزش 2 میلیارد دلار است که هدف آن کمک به کشورهای آفریقایی است تا آن کشورها سرحدات خود را بهتر کنترل کنند. پس از کشف 71 جسد در یک از شاراهای اتریش در ماه گذشته، مسئولین امنیتی برای دستگیری قاچاقبران انسان در حالت آماده باش قرار دارند.
وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفته است کاری را انجام دهد که جریان رفتن پناهندگان به اروپا را متوقف سازد. وزارت خارجه آلمان بسته های معلوماتی را به سفارت‌هایش در کشورهای خارج فرستاده و گفته است که چگونه با شایعات و دروغ‌های قاچاقچیان که به پناهجویان امید کاذب می‌دهد معامله کنند. در این حال مارکوس پادزل سفیر آلمان در افغانستان طی پیامی به مقامات دولت افغانستان و مردم روشن ساخت که آنچه در مورد آلمان شنیده اند باور نکنند. سفیر آلمان در کابل گفت که در حال حاضر تنها حدود 1/3 درخواست های پناهندگی افغان ها در آلمان پذیرفته شده است. سفارت آلمان در بیروت نیز به مردم هشدار داده است که به آنچه که آنان از طریق اینترنت می بینند باور نکنند. در صفحه فیسبوک این سفارت گفته شده است که بسیاری این گزارش ها عمدتاً از سوی قاچاقچیان به نشر می رسد که به پناهندگان امید کاذب بدهد تا از وضعیت ناامید کننده پناهجویان به منافع اقتصادیشان سود ببرند.
صدای آمریکا آشنای شما.
صدای امریکا آشنای شما.
و این هم گزارش آخر این برنامه. شهر بالتیمور مرکز ایالت مریلند 6.4 $4 میلیون را منحیث خونبها به خانواده فریدیگیری که مرگ او بعد از زخمی شدن در توقیف پلیس. اعتراضات پرآشوب و اختشاش را باعث شد و هنوز نیز بحث‌های داغ ملی را در مورد تعمیل قانون و نژاد سبب شده است. در حالی که اختشاشات اکنون فروکش کرده است و شهر هنوز در حال بازسازی است، این شهر بیشتر از شهر نیویورک و مراتب از بالتیمور بزرگتر است، شهر خطرناک خوانده شده است. عبدالواجد عادل برگردان گزارش را در این مورد برایتان تقدیم می کند.
منطقه سنتاون وینچستر در غرب بالتیمور موقعیت دارد که از لحاظ جرم، قاچاق مواد مخدر، اختشاشات نژادی و وضع ناگوار اقتصادی مشهور است. خانه ها در اینجا متروکند و مردم در خانه های زندگی دارند که حکومت آن را سبسیدی می کند. در اینجاست که دیوارهای آن از اشکال رسامی پوشیده شده که زندگی و مرگ فریدی گری 25 ساله را منعکس می سازد. گری یک هفته بعد از توقیف در نزد پلیس و انتقال در مطار پلیس جان داد. ساکنان سایر محلات از رفتن به این منطقه خودداری می کنند و سیاحین از آن اجتناب می کنند به سبب این که خیلی خطرناک توصیف می شود. مایک هاس یک باشنده بالتیمور می گوید
It's like a culture here I feel that like people just don't care about education. Like when they had the riots, you know,
در اینجا فرهنگ طوری بوده است که به تعلیم و تربیه وقعی گذاشته نشود. وقتی اختشاشات جریان داشت، در آنجا دیده می شد که شاگردان مکتبها بالای پلیس سنگ پرتاب می کردند. اینجا بود که شما می دانید بنگر یک مزل است. بچه ها تعلیم دیده نیستند و با آنها گفته نمی شود که چی حق و چی ناحق است. چلسی مونی یکی دیگر از باشندگان بالتیمور می گوید بسیاری از مردم با حکومت در اینجا سر و کار ندارند. در مقابل حکومت شهر خود را بخشی از مردم محل نمی داند. فرصتهای اندک تعلیمی، بیباوری بالای پلیس، بیکاری گسترش یافته از ویژگی های این شهر است. از این سبب در اینجا جرم جنایت خاصتاً میزان قتل ها آنقدر زیاد است که دومین مقام را در ایالات متحده به دست آورده است. داریوش ایرانی یک استاد پانتون توسن می گوید که اصلا مزله 70 سال قبل آغاز یافته است.
African Americans were redlined into certain neighborhoods. As they sort of begin to redline into those neighborhoods, they weren't able to generate.
آمریکایان آفریقای الاصل در برخی از محلات در بالتیمور از خریدن خانه منع شده بودند و آنها نمی توانستند ثروت جمع کنند، ولی سفیدپوستان می توانستند چنین کاری را انجام بدهند. در سالهای 1960 این شهر از خروج سفیدپوستان و تخریب سیستم تعلیمی رنج برد. بخش عمده اساس صنعت خیش را از دست داد. آریوش ایرانی می گوید
So now we have no jobs, we have poorly educated individuals, and then we also saw the crack epidemic come along.
ما زمینه اشتغال نداشته و افراد با تعلیم اندک در اینجا داریم. از این سبب همه اینها طوفان کاملی را منتج شد که نتیجه آن این شد که خانواده ها به فقر و ناداری دچار شوند. هنوز خاطرات اختشاشات اخیر زنده است. پیشروی مغازه ها هنوز تختبند است و اثرات آنها تنها محدود به اینجا نمانده، بلکه گسترش یافته است. اقتصاددانان می گویند که اختشاشات بالای اقتصاد شهر اثرات خیلی ناگوار بر جا گذاشت. در آن واقعات 400 مراکز کاروبار صدمه دید و صرف حالا صنعت سیاحت در حال احیا شدن است. برای این که اقتصاد دوباره احیا شود، حکومت در این شهر به کاروباری ها قرضه های بدون ربح را پیشکش کرد. اما در این تعداد 23 مغازه فروش مسکرات شامل نیست که بیشتر از همه صدمه دیدند. استفنی راولینگز بلک شاروال بالتیمور می گوید که مغازه های فروش مسکرات به اساس منطقه بندی شهر در مناطق مسکونی واقعاً، از این سبب از این امکانات استفاده کرده نمی توانند. در این ماه مریلند یگانه ایالتی بود که افسران تعمیل قانون در آن نمیتوانند یک متهم را به اساس نژاد، قومیت و یا جنسیت از دیگران متمایز بسازند. برخی میگویند که همه باید مدیون فریدی گری باشند که با مرگ خود مشکل تفکیک به اساس نژاد را در محراق توجه عامه قرار داد.
تازه ترین واقعه پولیو در شهر زرنج نیمروز تایید شده است. لذا وزارت صحت عامه افغانستان کمپین 3 روزه تطبیق واکسین ضد پولیو را سر از چهارشنبه 25 دسامبر در تمام 5 ولسوالی آن ولایت آغاز می کند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. میمنه 27، 12، آسمان صاف. شبرغان 29، 14، آسمان صاف. تورغندی 28، 12، آسمان صاف. شیندن 31، 14، آسمان صاف. ارگون 26، 11، آسمان صاف. و زیباک بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، برف باری پیش بینی شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. حکومت انگلی در دو ساحه جنوبی آن کشور حالت اضطراب را اعلام کرد تا بتواند از ورود مهاجرین به اتحادیه اروپایی جلوگیری کند. این اقدام ساعات بعد از مسدود شدن گذرگاه مرزی بین صربستان و انگلی صورت گرفت. با مسدود شدن این مرز، صربستان میگوید دیگر قادر به رسیدگی به سیل از مهاجرین نمیباشد. وزیر خارجه صربستان گفت که بازگشت مهاجرین از انگلی و صربستان غیر قابل قبول است، به ویژه که شمار بیشتر مهاجرین همه روزه از طریق یونان و مقدونیه داخل صربستان می شوند. حکومت انگلی اعلام کرده است که جدی و سختگیرانه با مهاجرین غیر قانونی رفتار خواهد کرد. اعضای دموکرات مجلس سنا ایالات متحده روز سه شنبه بار دیگر مانع تلاش جمهوری خواهان برای رای گیری روی رد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان شدند. اعضای جمهوری خواه مجلس 100 نفره سنا برای اعلام پایان مباحثات و آغاز رای گیری روی رد توافق هسته‌ای با ایران نیاز به حداقل 60 رای داشتند که موفق به اعضا نشدند. برای سومین روز متواتر درگیری بین پلیس اسرائیل با معترضان فلسطینی در بیت المقدس ادامه یافت. لوبه سامری سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که پلیس اوایل صبح سه شنبه به خاطر متفرق کردن گروهی از معترضان که داخل مسجد الاقصی شده بودند وارد این مسجد شد و گفت که معترضان بر پلیس سنگ و بطلهای آتشزا پرتاب کردند. و در این رابطه دو فلسطینی بازداشت شد و پنج افسر پلیس در این خشونت ها جراحت سطحی برداشتند. در حالی که نگرانی ها از ناحیه افزایش ارسال مساعدت های نظامی روسیه و سوریه افزایش یافته است، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه تا یک تماس تلفنی با سرگی لاواروف همتای روسیه‌اش خواستار رفع ابهام در مورد تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید به نظر میرسد روسیه در حال ایجاد یک پایگاه هوایی در شهر ساحلی لازقه‌ای سوریه میباشد. جاشور نیست نطاق قصر سفید نیست موقف آمریکا را در قبال حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تصریح کرده، گفت که این حمایت یک قمار بازند است. و قصر سفید طی اعلامیه گفت که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 25 سپتامبر میزبان شی جی پینگ رئیس جمهور چین در واشنگتن خواهد بود. اعلامیه آکیس که سفر آقای شی فرصت را برای گسترش همکاری ایالات متحده و چین روی مسائل جهانی منطقه‌ای و موضوعاتی که به منافع دو جانب است فراهم میکند و در این حال رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور شی را قادر میسازد تا به مسائل مورد اختلاف به صورت سازنده توجه کنند.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد باز هم حضور میابیم، اما تا نیم ساعت بعد مایکرو به همکاران بخش پشتو واگذار میشیم تا بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان کنند. تا نیم ساعت خود نگهدار.